جادوگرها فقط با جادو نیست که خطرناکن. اونها میتونن وارد دنیای سیاه جنایت بشن و برای اهدافشون خونهای زیادی بریزن. سلام، من مرضیه‌ام و با یک اپیزود دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم. همه چیز در اندونزی شروع شد، کشوری که جادوی سیاه تون قدرتمنده و جادوگرها حتی جای پزشک رو برای مردم گرفتن. اندونزی 275 میلیون نفر جمعیت داره و بیشتر از 70% مردم کشورش به جادو اعتقاد دارن. اونها برای آسیب زدن به دیگران، حل مشکلات، ایجاد عشق و علاقه پیش جادوگرها میرن. خیلی از مردم جادوی سیاه رو انتخاب میکنن تا از دشمنانشون انتقام بگیرن. اما این بار با یک جادوگر قاتل طرفی، کسی که جادو براش وسیله‌ای بود تا با اون دیگران رو به قتل برسونه. 24 آپریل 1997 یک دختر 21 ساله‌ای به اسم دیوی و یک پسر ریکشا سوار 15 ساله به اسم آندریاس به مزرعه‌ای خارج از شهر مدان میرن. مدان مرکز سوماترای شمالیه. اون قرار بوده به دیدن یک جادوگر توی اون منطقه بره. ریکشاها وسایل نقلیه‌ای هستن که یک نفر اونها رو میکشه. احتمالاً توی فیلم‌های هندی دیدید. یک وسیله دو یا سه چرخ هست که یک نفر اون رو میکشه. این دختر جوون به پدرش گفته بوده که قصد داره بره تا یک جادوگر رو ببینه. اما به ریکشا میسپره که منتظرش نباشه و به کسی هم نگه که اونو کجا برده. همه چیز به نظر یک ملاقات ساده می اومده برای گرفتن یک مجنون عاشقانه. اما اوزا وقتی ترسناک میشه که جسد اون در حال تجزیه اطراف مزرعه پیدا میشه. در 27 آپریل 1997 یک کشاورز جوان برای غذا دادن به دام‌های خودش به مزارع نیشکر رفته بوده و متوجه یک تپه خاکی تازه و غیر طبیعی اونجا میشه. کشاورز احساس بدی پیدا می‌کنه و نسبت به این موضوع نگران میشه. پس سریع کدخدای دهکده که مردی به اسم سوگیتو بوده را خبر می‌کنه و بهش میگه که چی پیدا کردن. سوگیتو میگه که اون و چند مرد دیگه میان که تپه رو با هم دیگه بررسی بکنن. اونا میرن توی مزرعه نیشکر، اول سعی میکنن با چوب خاک رو جابجا بکنن و میزنن به تپه، اما متوجه بوی بد پوسیدگی میشن که از زیر تپه بیرون میومده. اونها که نگران بودن فوراً به نیروی پلیس خبر میدن. اما تا وقتی که نیروی پلیس خودش رو به اونجا برسه شروع میکنن زمین رو کندن. 6 مرد 2 ساعت بعد جسد رو پیدا می کنن. بدن یک زن برهنه که پف کرده بوده و در حال پوسیدن بوده از قبر گلالودش بیرون کشیده می شه. پلیس می تونه تا حدی جسد رو تشخیص بده. اون به خانواده دیوی میگه که بیان برای شناسایی جسد. خانواده می رسن. آرسانا مادر دیوی میگه تنها با نگاه کردن به پاهای اون فهمیدم که دخترمه. اون توی صحبتاش میگه انگار بدترین کابوس زندگیم واقعی شده بود. نمیتونستم باور کنم که اون دختر منه. اون مقابل من مرده بود. هیچ کس دقیقا نمیدونه که چه اتفاقی برای دیوی افتاده. اون 3 روز قبل توی 24 آوریل از خونه خارج شده بوده و دیگه بر نگشته. خبر توی منطقه میپیچه. بلا فاصله بعد از پیدا شدن جسد دیوی، راننده 15 ساله ریکشا پیش پلیس میره تا تو حل معمای دیوی کمک کنه. آندریاس سوویتو توضیح میده که توی 24 آپریل 1997 دیوی از این خواسته بوده تا اون رو به مقصد برسونه و هیچ توضیحی هم درباره مقصد نداده بوده. توی نیمه راه میگه که میخواد به خونه داتوک بره. آندریاس میگه من کنجکاو بودم چون شب بود و به نظرم کارش خیلی خطرناک بود. بنابراین ازش پرسیدم که اونجا چی کار داره و اون به من گفته که بهتره زیاد فضولی نکنم و بعد از اینکه اون رفت از اونجا برم. کت خدا وقتی متوجه اعترافات آندریاس میشه خیلی شوکه میشه. به خاطر اینکه داتوک یا احمد سوراجی به نظر مرد محترم و قابل احترامی بوده که از اهالی اون منطقه بوده و اون رو با لقب جادوگر میشناختن. نکته هولناک اینه که خود احمد جزو اون 6 مردی بوده که توی کندن زمین و بیرون آوردن جسد دیوی کمک کرده بوده. حالا متهم اصلی سوراجی بوده. پلیس به خونه احمد میره و خونه رو میگرده. طی تحقیقاتش کیف، لباس و دستبند دختر جوان توی خونه سوراجی پیدا میشه و پلیس احمد سوراجی رو در 30 آپریل 1997 دستگیر میکنه. احمد سوراجی متولد 10 ژانویه 1949. اون دامدار بوده و کار اصلیش جادوگری بوده. بله، درست شنیدید. یکی از جادوگرهای مهم محلی بوده. برای همین هم به جادوگر معروف بوده، اما اسم اصلیش نصیب کلوانگ بوده. با نام مستعار داتوک هم شناخته می شده. احمد تمام کودکیش سعی می کرده مورد تایید پدرش باشه و پدرش توی جامعه کوچیک روستاییشون به اون افتخار بکنه. اما اوضاع کمی سخت بوده. احمد کودکی متفاوتی داشته. والدینش عموماً بهش توجهی نمی کردن. احمد توی دوست پیدا کردن خیلی مشکل داشته و والدینش و اطرافیانش همون رو به حال خودش گذاشته بودن تا تنها از پس کارهاش بر بیاد. احمد که تنها و نادیده گرفته شده بوده توی مدرسه خوب عمل نمی کرده و درسش هم خیلی خوب نبوده. اما زندگی جنایی خودش رو کجا شروع می کنه؟ اون زمانی برای اولین بار به زندان میره که فقط 19 سالش بوده. به خاطر مجموعی از جنایت‌های کوچیک و خشونت عمومی به 10 سال زندان محکوم میشه. احمد 2 سال بعد از آزادی برای سرقت گاو دوباره میفته پشت میله‌های زندان. بعد از آزادی احساس میکرده که باید یک کاری بکنه تا از این بدنامی خلاص بشه. اون از نگاه و رفتار مردم با خودش خوشش نمیومده. بنابراین تصمیم میگیره شبیه پدرش بشه. اون همیشه میگه من آرزو داشتم راه پدرم رو دنبال بکنم. توی شهادتهاش میگه من از کسی جز پدرم جادوگری یاد نگرفتم. بنابراین سفر جادوگری احمد شروع میشه که تو اون زمان شامل کمک به مردم جامعه بوده. اون بعدها مورد احترام قرار میگیره و بهش لقب داتوک مارینگی رو میگن. مردم محلی معتقد بودن که اون میتونه ابرها رو حرکت بده و بیماران رو شفا بده. پلیس درباره این مرد میگه احمد همراه 3 همسرش که با هم خواهر بودن توی خونشون زندگی میکردن. خیلی از مردم براش احترام قائل بودن و برای حل مشکلاتشون پیشش میرفتن. اون هم با گرفتن پول و با استفاده از روشهای جادویی سعی میکرده مشکلاتشون رو حل بکنه. اما همه چیز به همین سادگی نبوده. احمد راز ترسناکی داشته. اون در واقع یکی از پرکارترین و هولناکترین قاتلای زنجیره‌ای تمام دوران بوده. بعد از دستگیری احمد، اون توی اعترافاتش به پلیس میگه که 16 زن و دختر جوان رو توی یک دوره 5 ساله کشته و در اطراف خونش دفن کرده. اگه فکر میکنید که خب چه قاتل ساده‌ای، کاملا در اشتباهید. احمد امیدوار بوده با دادن عدد 16 به پلیس اونها رو گمراه کنه و اونا با پیدا کردن 16 تا جسد که سطحی اطراف ملکش دفن شده بودن بیخیال بشن و خب اون به قتل 16 نفر متهم بشه. اما پلیس وقتی 16 تا جسد رو پیدا میکنه اونقدر بهش مشکوک بوده که جستجوش رو ادامه میده و در نهایت در ماه می 41 جسد اطراف خونه اون پیدا میشن که طی 11 سال کشته و دفن شده بودن. قربانی ها همه زن و دختر بودن و بین 11 تا 30 سال سن داشتن. چهره دیوی بین قربانی ها قابل شناسایی بوده. تعداد محدودی از اونها هم هنوز قابل شناسایی بودن. اما بعضی ها کاملا پوسیده بودن و از اونها فقط استخوان باقی مونده بوده. آلفرد ساتیو، کارشناس پزشک قانونی که روی این پرونده کار میکرده، میگه که در پی کشف جسد دیوی و اظهارات مرد ریکشا، سوراجی دستگیر شد و بعد از 4 روز بازجویی با کمال میل فاش کرد که در مجموع 42 زن رو به قتل رسونده و همه اونها رو در مزرعه نیشکر دفن کرد. احمد توی اعترافاتش میگه ما همه انسان هستیم، نقاط ضعف و قوت خودمون رو داریم. اگه درست یادم باشه 42 زن رو به قتل رسوندم. من شک نداشتم که قراره گرفتار بشم. اون در ادامه میگه وقتی پلیس رو دیدم سعی نکردم فرار کنم، زیرا به سرنوشت خودم تسلیم شده بودم. حالا اینجا خیلی عجیبه که اگه تسلیم شده بودی اصلا چرا اول گفتی 16 تا؟ مثلا 16 تا و 42 تا توی حکمت مگه چقدر میتونه تأثیر داشته باشه؟ به هر جهت تو بالای 10 تا آدم کشتی. وقتی خبر توی منطقه زندگی اونها پخش میشه، 80 خانواده دیگه گزارش میکنن که زنان خانوادهشون گم شدن. پلیسی نگرانی رو داشته که تعداد قربانی ها بیشتر بوده باشه، اما خب نمیتونه این موضوع رو ثابت بکنه. در مورد بیشتر قتل ها احمد میگه به خاطر نمیارم قربانی چه کسی بوده، اما در مورد دیوی خب نمیتونسته کتمان کنه، پس مجبور بوده درست اعتراف بکنه. اون توی اعترافاتش میگه این دختر به مراجعه کرد تا اختلافش با نامزدش رو از بین ببرم. به نظرم قربانی خوبی بود. پس بهش گفتم که برای اجرای یک مراسم مذهبی باید با هم به مزرعه نیشکر بیای. هوا تاریک بود و دیوی می ترسید که تنها توی مزرعه باشه. پس به همسرم اصرار کرد که با ما بیاد و منم راهی نداشتم جز اینکه قبول کنم. همسرم با ما اومد و به مزرعه نیشکر رسیدیم. بهش گفتم خیلی زود تموم میشه و مثل همه قربانی ها اون رو توی چاله گذاشتم که خودش توی کندنش کمک کرده بود. مراحل کشتنش 12 تا 15 دقیقه طول کشید. من آیین عرفانی خودم رو بعد از مرگش اجرا کردم. بعد هم با همسرم برای اینکه کامل بپوسه و مدرکی باقی نذاره لباس ها رو از تنش در آوردیم و دفنش کردیم. احمد ادعا میکنه این تنها قتلی بوده که همسرش باهاش شراکت داشته، اما خب از اعترافش معلومه که این زن نه شوکه شده نه براش عجیب بوده، حتی میدونسته باید چی کار بکنه، پس احتمال زیاد همسرش هم باهاش شریک بوده. اما انگیزه این قتل ها چی بوده؟ اون به پلیس میگه که سال 1988 خواب دیده روح پدرش به اون میگه که باید بزاق دهن 70 زن جوون مرده رو بنوشه تا بتونه به یک جادوگر و شفاگر عرفانی بزرگ تبدیل بشه و اینطوری خودش رو جاودانه کنه. احمد با خودش فکر میکنه اونقدر عمر نمیکنم که با 70 تا زن ازدواج کنم، منتظر بشم بمیرن و بعد از بزاقشون استفاده بکنم. پس تصمیم میگیره 70 زن رو به قتل برسونه تا وعده پدرش رو به حقیقت تبدیل کنه. احمد در ادامه اعترافاتش میگه به عنوان یک جادوگر شهرت خوبی داشتم و زنها و دختره زیادی برای زیباتر شدن، ثروتمند شدن یا به دست آوردن دل مردم من مراجعه میکردن. اون هم تنها ترین زنها رو به عنوان قربانی انتخاب میکرده. احمد میگه تعداد از زنهایی که کشته کارگرای جنسی بودن که برای بیشتر شدن مشتری به اون مراجعه کردن و اون با خیال راحت مطمئن بوده هیچ کس سراغ این زنها نمیاد. حالا بیایید بریم سراغ شیوه قتل ها. احمد برای همه قربانی ها از یک الگوی مشترک استفاده می کرده. همون الگویی که در مورد دیوی تا حدی توضیحش دادیم. اون بعد از گرفتن هزینه بین 200 تا 400 دلار از قربانی، زن بیچاره رو با خودش به مزرعه نیشکر می‌برده. به اون میگفته برای اجرای مراسم جادویی باید توی این محیط باشن. توی مزرعه قربانی رو به سمت گودالی که کنده بوده هدایت می‌کرده و میگفته اون باید تا بالاتر از کمر توی زمین دفن بشه و دست‌های زن هم توی زمین باشه. کارش رو به عنوان بخشی از یک آیین باستانی جادویی معرفی می‌کرده. وقتی که قربانی بیچاره عملاً توی زمین بی حرکت می‌شده، احمد با استفاده از یک سیم برق اون رو خفه می‌کرده. بزاق دهن قربانی رو می‌نوشیده و جسد رو از زمین بیرون می‌آورده. و در حالی که سر جسد به سمت خونه بوده، اون رو دفن می‌کرده تا قدرت عرفانی روح به سمت خودش هدایت بشه. بعد از دستگیری احمد، یک درمانگر سنتی که مردم زیادی برای قدرت‌های ظاهراً جادوییشون رو ملاقات می‌کنن میگه مورد احمد یک انحرافه. یک جادوگر اگر پیش زمینه مناسب، تحصیلات مناسب یا معلم خوب نداشته باشه، ممکنه اوضاع رو به شدت خراب کنه. برخی از جادوگرای اندونزی ادعا می‌کنن با جادوی سیاه سر و کار دارن و میتونن ترتیبی بدن که مردم با استفاده از قدرت‌های جادوی اونها کشته بشن. برای همین سالانه افراد زیادی توی این کشور سراغ جادوگرها میرن. اما مردم روستای احمد میگن که اتهامات مربوط به اون این افراد رو از دیدن جادوگرها منصرف کرده و اونها تلاش میکنن از جادوگری و روش‌های سنتی دوری کنن. یکی از همسایگان احمد میگه اونها احساس میکنن که توسط مردی که زمانی طولانی یکی از اعضای محترم جامعهشون بوده بهشون خیانت شده. با دستگیری احمد دادگاه‌های اون شروع شد. اون به همراه سه زنش که خواهر بودن توی دادگاه حاضر میشدن. دادگاه معتقد بود همسران اون از رفتارش اطلاع داشتن و باهاش هم دست بودن. پس اونها رو هم برای کمک در قتل و کمک به مخفی کردن اجساد دستگیر کرد. یکی از همسرانش تومینی به عنوان همدست اصلی اون شناخته شد. محاکمه در 11 دسامبر 1998 با یک پرونده 363 صفحه شروع میشه. سراجی با اینکه به قتل اعتراف کرده بوده، توی دادگاه یهو میزنه زیر حرفهاش و میگه زیر شکنجه اعتراف کردم و کاملا بیگناهه. تو اون زمان دادگاه‌های اون سر و صدای زیادی به پا کرد. اما بعد از تموم شدن دادگاه‌ها فقط چند تا مقاله اونم در مورد زندگی جنسی اون منتشر شد. البته این نکته رو در نظر بگیرید که وضعیت اجساد طوری بود که مشخص نبود به اونها تعرض شده یا نه. اما خود احمد به طور کامل تجاوز رو رد میکنه. میگه که اصلا همچین قصدی نداشتم. رسانه های جهان از اون به عنوان یکی از بدترین قاتلای زنجیره‌ای توی قرن خودشون اسم میبرن. اما روزنامه نگارای اندونزی میگن که بسیاری از اندونزیایی ها رفتار اون رو کامل متهم نمی کردن و سعی می کردن نسبت به اون خوشبین باشن، چون اون یک جادوگر سنتی بوده و باور مردم به قدرت های عرفانی و جادو توی اندونزی خیلی طرفدار داره. این طرفداری اونقدر شدیده که حتی جادوگرایی هستن که خدمات خودشون رو توی مراکز خرید مدرن جاکارتا ارائه میدن. بسیاری از افرادی که با اونها مشورت میکنن میگن خودشون قبول دارن که معاشرت با ماورا و طبیعه همیشه بی خطر نیست. احمد سراجی بعد از چندین هفته شهادت شاهدانی که گفته بودن بستگانشون بعد از ملاقات با اون ناپدید شدن توی دادگاهی در نزدیکی مرکز مدان محکوم میشه. همزمان با خوندن حکم جمعیت زیادی توی سالن دادگاه به صدا در اومد. بیش از 100 نفر توی سالن کوچیک دادگاه جمع شده بودند، در حالی که تعداد زیادی از مردم و بازماندگان قربانی‌ها در خارج از دادگاه و خانه‌هاشون از طریق تلویزیون مراحل دادگاه رو دنبال می‌کردند. سراجی در تمام مدت رفتار بی‌تفاوتی داشت. در مورد این آدم چیزهای هولناکی وجود داره. مثلا اون در یکی از اعتراف‌های جداگانه‌اش گفته بوده که قتل راهی آسان برای کسب درآمده. اگه من فقط از مردم سرقت کنم، تیر بارون می شدم یا زندانی می شدم. اما از این طریق مردم سراغ من می اومدن. من پول اونها رو می گرفتم و بعد اونها رو می کشتم. توی 27 آپریل 1998 توسط هیئتی متشکل از 3 قاضی مجرم شناخته شد. اون به اعدام با جوخه تیر بارون محکوم شد. زمانی که حکمش خونده شد، وکلاش اعلام کردن که درخواست تجدید نظر میکنن، اما این موضوع بی نتیجه بود. مجازات اعدام توی اندونزی خیلی کم اعمال میشه و مشخص نیست که این حکم چه زمانی بعد از تعیین شدن اجرا میشه. در مورد احمد هم اون در 10 جولای 2008 به جوخه تیراندازی سپرده میشه. تومینی یکی از سه همسرش توی دادگاهی جداگانه محاکمه میشه. اون نیز به دلیل همکاری در قتل‌ها به اعدام محکوم میشه، اما بعداً حکمش به حبس ابد تغییر میکنه. همزمان با دادگاه‌های اون یک فیلم گرافیکی در مورد این پرونده توی سراسر اندونزی منتشر میشه. وکلای احمد اعتراض داشتن چون میگفتن که این فیلم باعث میشه که اون یک محاکمه عادلانه نداشته باشه. اما جالبه بدونید به گفته خبرنگارها به نظر میرسه این قتل‌های وحشتناک هیچ تأثیری در اشتهای مردم برای راهنمایی گرفتن از جادوگرها نداشته. و جادوگرها میگن که از زمان شروع بحران اقتصادی اندونزی اونها هیچ وقت همچین کسب و کار خوبی نداشتن. اگر اعترافات اون ریکشا و البته هوشیاری خانواده دیوی نبود، شاید احمد هیچ وقت دستگیر نمیشد و قتلهاش رو ادامه میداد تا قربانیانش رو به عدد 70 برسونه. سراجی توی گفتگو با خبرنگارها یه جور عجیبیه. انگار بیشتر از اینکه نگران اعدام شدن خودش باشه، نگران اینه که برنامه‌ای که پدرش بهش محول کرده ناقص مونده. اون میگه که هدف 70 بود. یک نکته دیگه هم اینه که دو زن دیگهش تبرئه میشن، آزاد میشن و کلن از اون منطقه مهاجرت میکنن، میرن یه جای دیگه و معلوم نیست چه سرنوشتی داشتن. چیزی که در مورد احمد وجود داره و پروندش رو جالب میکنه اینه که احمد هرچند وانمود میکرده که برای جادوگر شدن و تعبیر خواب پدرش این کارها رو کرده، اما یه عالمه یادگاری از قربانی ها توی خونه اون وجود داره که این نشون میده اون الگوی تکراری یک قاتل زنجیره‌ای خطرناک رو پیروی میکرده. احمد آگاهی کامل داشته که آدم کشته و توی اعترافاتش حتی گفته این راه خوبی برای پول درآوردن بوده. نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید احمد واقعا یک قاتل زنجیره خطرناک بوده که از کارش لذت میبرده، بیشتر از 40 تا قربانی داشته و همه یه داش در مورد جادوگر بودن و خوابش دروغ بوده؟ یا اینکه فکر میکنید یک آدم مشکلدار بوده و درباره خواب پدرش واقعی میگفته؟ ما دوست داریم نظر شما رو بدونیم. خوشحال میشم نظرتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگه به این سبک ماجراها و داستانها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. وقتی زنگوله رو فعال میکنید، هر بار که ما یه ویدیو جدید بذاریم براتون یه نوتیفیکیشن میاد و میتونید بیاید همچین داغ داغ ویدیوها رو نگاه کنید. تا یادم نرفته بگم که ما روزای زوج ساعت 11 شب ویدیو جدید داریم. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد، اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستان و آشناهاتون و به کسایی که به این سبک محتوا علاقه‌مندن معرفی کنید تا چنلمون، چنل خودتون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و براتون آرزوی شادی دارم.